بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 امروز بار دیگر درباره موضوع اتمی ایران تلفنی گفتگو میکنند. مصر به زودی نماینده ای را برای مذاکرات در خصوص روابط دو جانبه به ایران اعزام میکنند. رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری آن کشور بار دیگر به تأخیر افتاد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز سه‌شنبه 20 آذر ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 11 دسامبر 2007 میلادی است. با آرزوی روزی شاد برای شما. همونطور که میدانید مثل همیشه گزارش های متنوع همکارانم را در این 30 دقیقه خواهید شنید، اما پیش از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از همکارم کیانه معنوی.
با درود فراوان، نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 امروز سه‌شنبه قرار است در یک کنفرانس تلفنی بار دیگر موضوع اتمی ایران را مورد بررسی قرار دهند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه با اعلام این خبر گفت نیکلاس برنز معاون روابط سیاسی وزارت خارجه آمریکا از سوی واشنگتن در این کنفرانس شرکت می‌کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزیر خارجه آمریکا گفت نمایندگان 5 عضو دائم شورای امنیت همراه آلمان بر سر متن نهایی پیشنویس قطعنامه رایزنی می‌کنند که انتظار می‌رود در هفته‌های آینده برای رأی‌گیری در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار گیرد. احمد ابوالقیز وزیر امور خارجه مصر روز دوشنبه اعلام کرد کشورش به زودی فرستاده ای را برای بررسی از سرگیری روابط دو جانبه به ایران گسیل خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران و مصر از سال 1980 میلادی 1358 خورشیدی به این سو روابط دیپلماتیک دو جانبه نداشتند. به گفته وزیر خارجه مصر حسین زرار، معاون وزیر خارجه قرار است در این ماموریت نامه ای را که حاوی دیدگاه های مصر در خصوص اثرگیری روابط میان دو کشور است برای منوچهر متکی همتای ایرانی به تهران ببرد. نبی بری رئیس پارلمان لبنان با انتشار بیانیه اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری که آن کشور که قرار بود امروز سه‌شنبه برگزار شود بار دیگر به تأخیر افتاد و به 17 دسامبر 26 آذر موکول شد. این هشتمین بار است که انتخابات ریاست جمهوری لبنان به دلیل اختلافات و شکاف میان جناح‌های سیاسی آن کشور به تعویق می‌افتد. کریستینا فرناندز کرشنر به عنوان نخستین رئیس جمهوری منتخب زن در آرژانتین سوگند یاد کرد. خانم کرشنر روز دوشنبه در مراسمی رسمی مقام ریاست جمهوری را از همسر خود نستور کرشنر رئیس جمهوری پیشین آرژانتین تحویل گرفت. و صربستان میگوید در صورتی که ماه آینده کوزوو اعلام استقلال کند از طرح کشورهای غربی برای به رسمیت شناختن کوزوو به عنوان یک کشور مستقل به دیوان بین‌المللی لاهه شکایت میکند.
با سپاس از کیانه معنوی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. ژنرال مایکل مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا برای گفتگو با وزیر دفاع اسرائیل درباره مسائل امنیتی منطقه به آن کشور سفر کرده است. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز از مسائل اصلی مذاکرات آنهاست. بر اساس گفته‌های کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا، نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 امروز برای بحث درباره متن پیشنویس قطعنامه تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی با یکدیگر گفتگو می‌کنند. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق می‌گوید مقام‌های ایران و آمریکا روز 18 دسامبر یعنی یک هفته دیگر در عراق با یکدیگر به مذاکره می‌نشینند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد نیروهای ائتلاف و افغان شهر موسا قلعه را از چنگ طالبان درآوردند. در زمینه مسائل دانشجویی نیز با سخنگوی کمیته تلاش برای رهایی دانشجویان دربند گفتگویی داریم و البته در زمینه ورزش و اقتصاد نیز گزارش هایی خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. دریا سالار مایکل مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز دوشنبه در اسرائیل با اهود باراک وزیر دفاع این کشور در مورد برنامه هسته‌ای ایران و مسائل امنیتی منطقه گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس وزیر دفاع اسرائیل گفت که وی با دریا سالار مولن در مورد پروژه دفاع موشکی آمریکا اسرائیل و برخی از مسائل امنیتی منطقه گفتگو کرده است. سخنگوی دریا سالار مولن گفته است که یکی از موضوعات مورد گفتگوی این دو نفر برنامه هسته‌ای ایران بوده است. یکی از مقام‌های نظامی اسرائیل اعلام داشت که اهود باراک و مایکل مولن در مورد تهدیدها و چالش‌هایی که اسرائیل با آن روبروست گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در یک دهه گذشته این نخستین باری است که رئیس ستاد مشترک آمریکا از اسرائیل دیدار می‌کند. سفر یک روزه دریا سالار مولن به اسرائیل یک هفته پس از انتشار گزارش سازمان برآورد اطلاعات ملی ایالات متحده آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد. در این گزارش آمده بود که جمهوری اسلامی برنامه توسعه سلاح هسته‌ای را در پاییز سال 2003، 4 سال پیش متوقف کرده ولی به روند غنی‌سازی اورانیوم همچنان ادامه داده است. گزارش سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا درباره ایران که بر اساس رشته گزارش‌های 16 سازمان اطلاعاتی آن کشور روز دوشنبه گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد که دولت تهران کمتر از گذشته مصمم است تا بمب اتمی بسازد. به رغم انتشار این گزارش، دولت‌های آمریکا و اسرائیل همچنان ایران را یک خطر دانسته و خواستار ادامه فشارهای جامعه جهانی بر جمهوری اسلامی برای تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم شدند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گذشته اعلام کرد که کشورش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری خواهد کرد تا برنامه مخفی هسته‌ای ایران را برملا کند. آقای اولمرت گفت که ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و جمهوری اسلامی می‌تواند در سال 2010 میلادی تقریباً 2 سال دیگر به بمب اتمی دست یابد. در همین حال کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که مقامات ارشد 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین همراه آلمان روز سه‌شنبه امروز در یک کنفرانس تلفنی شرکت می‌کنند تا متن قطعنامه جدید علیه ایران را آماده سازند. شورای امنیت تاکنون 2 قطعنامه علیه ایران صادر کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. تهران تا کنون از این قطعنامه‌ها سرپیچی کرده است. آمریکا خواهان تصویب قطعنامه جدیدی علیه جمهوری اسلامی است ولی روسیه و چین تمایل چندانی به تشدید تحریم‌ها علیه ایران ندارند و گزارش اخیر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران مانعی برای تصویب قطعنامه جدید به شمار می‌آید. زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در این مورد گفت که این گزارش برای او که به دنبال افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران است به یک مانع تازه بدل شده است.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
همانطور که در خبرها شنیدید کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت نمایندگان قدرت‌های جهانی امروز برای بحث درباره متن نهایی پیشنویس قطعنامه جدیدی برای تحریم جمهوری اسلامی با یکدیگر به گفتگو می‌نشینند. جزئیات بیشتر در گزارش مریم احمدی.
خانم رئیس که در مجمع سیاست خارجی زنان در واشنگتن سخنرانی می‌کرد گفت مدیران سیاسی از ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین روز سه‌شنبه از طریق تلکانفرنس با یکدیگر گفتگو می‌کنند. خانم رایس گفت هدف نهایی کردن قطعنامه است که به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده می شود تا طی چند هفته آینده در مورد آن رأی گیری شود. خانم رایس در پاسخ به این سوال که آیا روسیه و چین از تحریم های جدید حمایت خواهند کرد یا نه گفت بیشتر کشورها از اعمال فشار بیشتر بر ایران حمایت می کنند. خانم رایس گفت من متوجه شدم که از نظر بیشتر کشورها استراتژی ما درست است و هنوز مسئله اصلی واداشتن ایران به تعلیق غنی‌سازی و بازآمایی اورانیوم است که در مقابل آن ما می توانیم با ایران درباره تأمین انرژی هسته‌ای برای مصارف غیر نظامی گفتگو کنیم. خانم رایس بار دیگر گفت اگر ایران غنی‌سازی و بازآمایی اورانیوم را متوقف کند، من آمادم با همتای ایرانی خود در هر زمان و هر کجا که بخواهد و درباره هر موضوعی گفتگو کنم.
مذاکرات گروه پنج به علاوه یک امروز در باره ایران آغاز خواهد شد. گزارش مریم احمدی بود. ساعت 7:10:40 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. در گزارش دیگر، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق روز دوشنبه گفت که ایران و آمریکا دور تازه مذاکرات خود را در سطح کارشناسان دو کشور در 18 دسامبر یعنی یک هفته دیگر آغاز می‌کنند. تا کنون 3 دور از این مذاکرات برگزار شده که دستاورد خاصی به دنبال نداشته است. نیوشا بغراتی گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
اعلام تاریخ 18 دسامبر برای برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرده بود مقامات عراقی ماه ژانویه را برای انجام مذاکرات پیشنهاد کردند و اینکه زمان و سطح مذاکرات در دست بررسی است. هوشیار زیباری اما وزیر امور خارجه عراق در یک کنفرانس خبری در بغداد گفت ما موافقت هر دو طرف ایران و آمریکا را گرفته ایم که دور چهارم مذاکرات این دو کشور آغاز شود. به گفته او این اتفاق دیروز رخ داده است. وی افزود ما یک تاریخ جدید داریم، 18 دسامبر. این یک ملاقات فنی در ادامه آخرین دیدار کارشناسان امنیتی خواهد بود و نه در سطح سفرهای دو کشور. دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا در حالی برگزار می‌شود که سازمان اطلاعات ملی آمریکا حدود یک هفته پیش در آخرین برآورد خود تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران تا سال 2003 میلادی در تلاش بوده تا سلاح هسته‌ای تولید کند، اما این تلاش‌ها را 4 سال پیش متوقف کرده است. بر اساس گزارش سازمان ملی برآوردهای امنیتی آمریکا، اگر ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد، در فاصله سال‌های 2010 تا 2015 می تواند به توانایی ساخت بمب هسته‌ای دست یابد. تهران می گوید که هیچگاه حتی قصد ساخت بمب اتم را هم نداشته است. جمهوری اسلامی ایران و آمریکا پس از نزدیک به 3 دهه برای نخستین بار در سال جاری با هم مذاکره کردند. این مذاکرات از ماه مه حدود 8 ماه پیش آغاز شد و تا کنون 3 دور از آن برگزار شده است. 2 دور از این گفتگوها میان رایان کراکر و حسن کاظمی قمی سفیران آمریکا و ایران در بغداد انجام شد و 1 دور مذاکره نیز توسط کارشناسان امنیتی دو کشور صورت گرفت. آخرین دور این گفتگوها در ماه اوت حدود 4 ماه پیش برگزار شد ولی بدون هیچ دستاورد خاصی پایان گرفت. در ماه‌های اخیر ارتش ایالات متحده اعلام کرده است که جمهوری اسلامی ایران آنچه را که آمریکا ارسال سلاح برای شورشیان عراقی می‌خواند متوقف کرده است. تهران از سوی دیگر گفته است که برای کمک به دولت عراق و ثبات در این کشور حاضر است تا پای میز مذاکره به بحث درباره اوضاع امنیتی همسایه‌اش بپردازد.
به گفته هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق قرار است کارشناسان امنیتی ایران و آمریکا 1 هفته دیگر در عراق با یکدیگر گفتگو کنند. گزارش نیوشا بغراتی بود. و اینک از عراق به افغانستان می رویم. وزارت دفاع افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای بین المللی و افغان شهر موسی قلعه را در جنوب این کشور به طور کامل از دست گروه طالبان درآورده و افراد این گروه شهر را ترک کردند. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان روز دوشنبه گفت نیروهای بین‌المللی و افغان منطقه موسی قلعه در جنوب این کشور را از دست نیروهای طالبان بازپس گرفتند. یکی از سخنگویان گروه طالبان گفت شبه نظامیان طالبان برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان و اعضای این گروه منطقه موسی قلعه را ترک کردند. جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت نیروهای افغان، بریتانیایی و آمریکایی به طور کامل شهر موسی قلعه را به تصرف خود درآوردند. این منطقه مرکز تولید تریاک در شمال استان هلمند است. جنرال عظیمی گفت نبرد همچنان در خارج از شهر ادامه دارد. نیروهای بین‌المللی و افغان از اوایل ماه نوامبر در اطراف منطقه موسی قلعه عملیاتی را انجام داده بودند، اما در روزهای اخیر حملات خود را علیه گروه طالبان تشدید کردند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفت ترک موسی قلعه توسط گروه طالبان یک استراتژی برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان و اعضای طالبان بوده است. یوسف احمدی طی یک تماس تلفنی با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت طالبان به دلیل بمباران وسیع صبح روز دوشنبه و برای جلوگیری از تلفات بیشتر شهر موسی قلعه را ترک کردند. حاجی محمد رعوف یکی از ساکنان این منطقه گفت او دیده است که جنگجویان طالبان به وسیله اتومبیل و موتورسیکلت حدود ظهر روز دوشنبه شهر را ترک کردند و حدود 2 ساعت بعد صدها سرباز افغان وارد شهر شده و ایستهای بازرسی امنیتی ایجاد کردند. محمد رعوف اضافه کرد تمام مغازه‌ها در شهر تعطیل است و خانواده‌ها در خانه‌های خود ماندند. کلونل ریچارد ایتون سخنگوی ارتش بریتانیا گفت او نمی‌تواند تایید کند که گروه طالبان مرکز شهر را ترک کردند. او گفت ما از گذشته عملیاتی را انجام دادیم که طالبان شهر را ترک کنند. در نهایت هدف ما بازپسگیری شهر موسی قلعه از دست طالبان است و اگر این مسئله بدون درگیری شدیدی رخ بدهد عالی خواهد بود. شبه نظامیان طالبان در ماه فوریه 4 ماه بعد از آنکه نیروهای بریتانیایی بر طبق موافقتنامه صلح امنیت منطقه موسی قلعه را به دست ریش سفیدان افغان سپرده و آنجا را ترک کردند، منطقه را تصرف کردند. منطقه موسی قلعه که در شمال ایالت هلمند واقع است، بزرگترین مرکز پرورش خشخاش در جهان و محل خونبارترین درگیری‌ها در افغانستان در سال جاری بوده است.
نیروهای افغان و ائتلاف شهر موسی قلعه را از چنگ طالبان درآوردند. گزارش مانیا منصور بود. ساعت 7:16:35 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. خانواده های دانشجویان چپگرای بازداشت شده در هفته گذشته که تحت عنوان دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب فعالیت میکردند، به همراه اعضای کمیته تلاش برای رهایی دانشجویان دربند با نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا که سرپرستی آن را انگلیکا بیر از کمیسیون حقوق بشر این پارلمان بر عهده داشت دیدار کردند. محمد زرقامی همکارم درباره جزئیات این دیدار با بینا داراب زند سخنگوی کمیته تلاش برای رهایی دانشجویان دربند گفتگو کرده است.
کمیته تلاش برای رهایی دانشجویان دربند در حقیقت با بازداشت طیف چپ دانشجوی آغاز به کار کرد و هدف خودش رو آزادی کلیه دانشجویان دربند از هر دو مرامی قرار داده، با خانواده ها تماس هم پیدا کرده و تونسته یک هماهنگی بین خانواده های این دانشجویان به وجود بیاره که البته این هماهنگی هنوز هم ادامه داره. در مقطعی از این هماهنگی تونستیم با هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا که الان در تهران بودند و گویا امروز ترک کردند تهران رو، ملاقاتی برقرار بکنیم در لابی هتل لاله.
در دیدار با خانم بر و هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا حول چه محورهایی بحث در گرفت؟
بیشتر ایشون در ارتباط با ماهیت جریان سوال می‌کردند، اینکه این دانشجویان به چه اتهام بازداشت شدند و یا اینکه چگونه بازداشت شدند، کجا بازداشت شدند. خانواده‌ها هم آنچه که اتفاق افتاده بود رو توضیح دادند که اولا بچه‌ها به خاطر برگزاری تجمع روز دانشجو برای 13 آذر فعالیت می‌کردند که این حقشون بوده، بنابراین اتهامی هم به اونها هنوز وارد نشده، برای اینکه تمام فعالیت‌هاشون قانونی بوده و همچنین اونها در حقیقت ربوده شدند و اینکه بازداشت نشدند به علت اینکه نیروهای لباس شخصی که اونها رو از توی خیابون یا از صحن دانشگاه برداشتند بدون مجوز قانونی بوده.
خانم بر چه واکنشی به صحبت‌های خانواده‌های دانشجویان چپگرای بازداشت شده نشون دادند؟
ایشون تصریح کردن که رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا از همون چند روز اولی که این دانشجویان بازداشت شدن از این موضوع اطلاع داشته، اما به علت نقصان اطلاعاتی که داشتن نمیتونستن موضع بگیرن، اما ایشون راضی بودن با اطلاعاتی که خانواده‌ها و دیگران بهشون دادن و قول دادن که اولا در ملاقات دیروزشون با نماینده های مجلس ایران حتما لیست این بچه ها رو بهشون بدن و ازشون توضیح بخوان و ازشون بخوان که فشار بیارن برای آزادی هرچه سریعتر این دوستان ما. همچنین قول دادن که به محض مراجعت در اروپا سعی کنن که اتحادیه اروپا رو راضی کنن برای اینکه فعالیت های خودش رو برای آزادی این دوستان تشدید کنه و در صورت لزوم برای آزادی اینها موضع‌گیری مشخصی بکنه.
آقای دارابزند، یک روز قبل از این دیدار و پس از 16 آذر روز دانشجو، وزارت اطلاعات هم در اطلاعیه برخی اتهام‌ها رو به صورت سربسته متوجه این گروه از دانشجویان کرده بود. در این دیدار صحبتی هم از این اطلاعیه به میون اومد؟
مطرح شد، اما چون بیانیه رو کوتاهی کرده بودیم و با خود نبرده بودیم، متاسفانه نتونستیم در این باره اهمیت این بیانیه رو مشخص کنیم. اعتراض کردیم که تمام این بیانیه فقط بخشی از پرونده سازیه. اما ببینید توی بیانیه اومده که این دوستان ما یال آشوبگری داشتند و همینطور که لی کرده که به اصطلاح اسیر چمون و سنگ و این چیزا میخواستن استفاده کنن، این واژه که به اصطلاح نارنجک های صوتی رو هم وارد این گزارش وزارت اطلاعات کردن که این بسیار میتونه خطرناک باشه و ما درخواست میکنیم از تمامی نیروهای آزادی خواه درون ایران و بیرون ایران که نسبت به این گزارش وزارت اطلاعات حساسیت لازم رو نشون بدن.
اقتصاد روز.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز گذشته به نقل از حجت الاسلام احمد موسوی معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری گزارش داد، دولت تصویب کرده است در صورت موافقت مجلس با برداشت مبلغ 1,200,000,000 دلار از حساب ذخیره ارزی کالاهای اساسی از خارج وارد کند. آقای موسوی این ابتکار را به اصرار نمایندگان مجلس نسبت داد که گویا درخواست کردند بخشی از افزایش درآمد نفت از راه بالا رفتن واردات کالاهای اساسی برای بهبود زندگی مردم مورد استفاده قرار بگیرد. به این ترتیب علی‌رغم جهش چشمگیر وارداتی در چند سال گذشته، به ویژه در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد که با انتقاد تند بعضی از هواداران ایشان از جمله در درون دستگاه اجرایی روبرو شده، دولت در نظر دارد حتی موجودی بسیار ناچیز حساب ذخیره ارزی را نیز در خدمت گشودن بازم بیشتر دروازه‌های کشور بر کالاهای وارداتی به کار بگیرد. آقای موسوی به گزارش ایرنا تصمیم دولت را به هزینه کردن بخش دیگری از دلارهای نفتی برای واردات به دو عامل نسبت می‌دهد. نخست افزایش قیمت‌های جهانی و دوم کاهش ارزش دلار در برابر یورو. راست است که طی یک سال گذشته بهای مواد غذایی در جهان به گونه‌ای کم سابقه افزایش یافته و طبعا هزینه های وارداتی ایران را نیز بالا برده. کاهش ارزش دلار در برابر یورو نیز البته مؤثر بوده، زیرا ایران به دلیل موقعیت بین‌المللی خود مجبور است بخش مهمی از دلارهای ضعیف شده خود را در منطقه پولی اروپا خرج کند و به ناچار زیان می‌بیند. اما محرک اصلی دولت در برداشت از حساب ذخیره ارزی برای واردات مقابله با تب شدید تورمی است که دامن اقتصاد ایران را گرفته. به گفته یکی از صاحب منصبان ارشد جمهوری اسلامی، مبارزه با تورم برای نظام سیاسی ایران جنبه استراتژیک دارد. غلبه کردن بر آفت تورم به اصلاحات بنیادی و طولانی نیاز دارد که تا کنون در گفتمان دولت نهم جایی نداشته. باقی میماند نسخه هایی که تنها نقش مسکن را بازی میکنند و آسان‌ترین آنها افزایش واردات برای جلوگیری از اوجگیری باز هم بیشتر تب تورمی است. با نزدیک شدن انتخابات مجلس هشتم، گرایش دولت نهم به این گزینه طبعاً بیشتر شده است.
گفتار اقتصادی فریدون خاوند را می‌شنیدیم و اینک شاهین بشیری نگاهی دقیق دارد به روزنامه‌های صبح ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد خبر داده که حکم دادگاه بدوی زهرا کاظمی نقض شده است. به نوشته این روزنامه، حکم دادگاه بدوی رسیدگی کننده به پرونده زهرا کاظمی از سوی شعبه 15 تشخیص دیوان عالی کشور نقض شده و به گفته عبدالفتاح سلطانی، یکی از وکلای اولیای دم زهرا کاظمی، مقرر شده است که پرونده از ابتدا در دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی قرار گیرد و قرارهای منع تعقیب درباره برخی از متهمان به مادر مرحوم زهرا کاظمی یا وکلای وی ابلاغ شود. زهرا کاظمی روزنامه نگار کانادایی ایرانی الاصل در پی سفری به ایران و در جریان تهیه گزارشی مقابل زندان اوین بازداشت و پس از آن به دلیل آنچه که برخورد جسم سخت با سر وی به هنگام بازداشت خوانده شد گذاشته شد. روزنامه آفتاب یزد از درخواست‌های حقوق بشری هیئت اروپایی از کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داده است. به نوشته این روزنامه، آنجلیکا بر، رئیس این هیئت، با اشاره به اینکه حقوق بشر یکی از محورهای مذاکرات اخیر این هیئت با مقامات ایرانی بوده، گفته نکته بسیار مهمی در این باره وجود داشت و به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا پیامی را دریافت کردم که 28 تن از دانشجویان در ایران در ماه جاری دستگیر شدند که تا به حال خانواده هایشان خبری از آنها ندارند، لذا درخواست سریع آزادی این افراد را اعلام کردیم. به نوشته آفتاب یزد، وی همچنین یکی از درخواست های هیئت اروپایی در سفر به تهران را آزادی فعالان سندیکایی بازداشت شده و به طور مشخص اوسانلو، مددی و صالحی اعلام کرد. لغو حکم اعدام عدنان حسنپور، روزنامه نگار محکوم به اعدام مریوانی، یکی دیگر از درخواست های حقوق بشری هیئت اروپایی در سفر اخیر به تهران عنوان شده است. روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود همچنان فعالان دانشجویی را فریب خورده نامیده است. این روزنامه در این حال طی خبری دیگر درخواست هیئت اروپایی برای آزادی دانشجویان بازداشت شده را دخالت آشکار در مسائل داخلی خوانده و محمود محمدی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس را به خاطر وعده بررسی وضعیت دانشجویان بازداشت شده در این کمیسیون به رفتار منفعلانه متهم کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی از قول چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته دولت و مجلس در قبال گرانی‌های لجام گسیخته مسئول هستند. این روزنامه نوشته گرانی لجام گسیخته دوباره سر برآورده و چه بگوییم و یا پنهان سازیم، مردم اکنون آن را با تمام وجود لمس می‌کنند. روزنامه تهران امروز در خبری با عنوان خداحافظی دیگر در کابینه نوشته در ادامه تغییرات کابینه، محمد مهدی زاهدی وزیر علوم تحقیقات و فناوری به زودی کناره‌گیری می‌کند. و در آخر روزنامه همشهری خبر داده که پلیس همچنان در تعقیب قاتل گردشگر فرانسوی است که روز گذشته در اصفهان به ضرب گلوله کشته شد. به نوشته این روزنامه، قاتل این گردشگر فرانسوی جوانی است که پلیس او را شرور معرفی کرده است. همشهری به نقل از ماموران نیروی انتظامی نوشته این جوان قصد داشت با تهدید و اقدامات مجرمانه برادر تبهکارش را از زندان آزاد کند.
اینک خبرهای ورزشی را میشنویم از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
پرونده تیم فوتبال سپاهان اصفهان نماینده ایران در مسابقات جام باشگاه‌های جهان با شکست در برابر تیم اوراوارد و ژاپن بسته شد. در این بازی‌ها که از جمعه گذشته در کشور ژاپن آغاز شد، روز دوشنبه تیم فوتبال سپاهان نایب قهرمان آسیا در دور یک چهارم نهایی در مقابل تیم اوراوارد قهرمان آسیا قرار گرفت که با به نمایش گذاشتن یک بازی ضعیف و دور از انتظار با نتیجه 1-3 مغلوب شد و از صعود به مرحله بعد باز ماند. سپاهان در دیدار اول خود در این بازی‌ها با نتیجه 3-1 قهرمان باشگاه‌های اقیانوسیه را شکست داد. بدین ترتیب سپاهان اصفهان با کسب یک پیروزی و یک شکست به کار خود در رقابت‌های فوتبال جام باشگاه‌های جهان پایان داد. در ادامه این دیدارها و در مرحله نیمه پایانی روز پنجشنبه تیم اوراوارد و ژاپن به مصاف تیم آس میلان ایتالیا خواهد رفت. در بازی دیگر مرحله نیمه پایانی تیم ستاره ساحل تونس قهرمان قاره آفریقا رو در روی تیم بوکا جونیورز آرژانتین قهرمان آمریکای جنوبی قرار خواهد گرفت. دور آخر از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا روز سه‌شنبه با برگزاری 6 مسابقه در شهرهای مختلف پیگیری می‌شود. در این دیدارها در گروه اول پورتوی پرتغال میزبان بشیکتاش ترکیه است و المپیک مارسی از لیورپول انگلیس پذیرایی می‌کند. در گروه دوم چلسی در استانفورد بریج لندن والنسیای اسپانیا را پیش رو دارد و شالکه آلمان میهماندار روزنبورگ دانمارک است. و در گروه سوم رئال مادرید در ورزشگاه خانگیش سانتیاگو برنابئو به مصاف لاتسیو ایتالیا می رود و اولمپیاکوس یونان در آتن پذیرای وردر برمن آلمان خواهد بود. ادامه این رقابت ها در گروه های پنجم تا هشتم روز چهارشنبه پیگیری خواهد شد. و خوان لاپورتا مدیر باشگاه بارسلونای اسپانیا اعلام کرد رونالدینیو بازیکن برزیلی این تیم در بارسا ماندگار است و این باشگاه به هیچ وجه قصد فروش او را ندارد. لاپورتا در ادامه افسود رونالدینیو پیشنهاداتی از چند باشگاه بزرگ دنیا از جمله چلسی انگلیس و آس میلان ایتالیا داشته، اما ما یعنی مسئولان باشگاه بارسلونا به هیچ وجه او را از دست نخواهیم داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:29:45 است و در اینجا به صفحه آخر مجله بامدادی رسیده ایم. از همراهیتان سپاسگزارم و برای شما تندرستی و سرفرازی آرزو دارم. روز و روزگارتان خوش.